أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعاه بجنبه أو غائلا فلما كشفنا عنه ضره مات كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زجر المسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا فجاءتهم رسلهم بالبينات بما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المسلمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا قص عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون اللقاء نأتي القرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أسعف ربي عذاب يوم عليم. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم وراء أدراكم ليه فقد درست فيكم عمرا من قبلي أفلا. صافرد شیدا سنت خدا را صراط مستقیم نامید که این ربی به علا صراط مستقیم. این اصل اول. صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف. این اصل دوم. هر به اختلاف و تخلف آن است که اختلاف آن است که در یک امر ممتد مثلا گاهی این شیء باشد گاهی چیزی دیگری به جای او نشینه که در خلق و خلیفه او قرار بگیره. تخلف آن است که این شیء از بین برود بدون جانشین. در صراط مستقیم میگن نه اختلاف است نه تخلف، پس هم سال است هم گون است. پس این ربی بلا صراط مستقیم این پس در بر در صراط مستقیم هم نه اختلاف هست نه تخلف. این اصل دوم. اون اصل اول را آیه این ربی علی صراط مستقیم آدراره. اصل دوم را که نفی اختلاف و تخلف باشد در سوره مبارکه فاطر به این صورت بیان شده، آیه 43 سوره فاطر که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت ذات حضرت الله نه اختلاف پذیر است نه تخلف و علی صراط مستقیم حرکت بود. بر این دو اساس و دو اصل فرمود ذات حضرت الله ادعی رو آورد، اونها نعمت داد، حجت خدا را بر اونها تمام شد، آیات الهی بر اونها تأمین شد، یا دست از ظلم نکشیدن، آیات الهی به حد نصاب رسید، خدای سبحان به اینها مهلت داده است که توبه کنند و برگردند، بر نگشتند اونگاه گرفتار حلاق شدند. ولقد اهلکنا القرون الاولا با این صفات، یک لما ظلموا، دو جاءتهم رسلنا بالبینات، سه مهلت هم تمام شد و ما کانوا لیؤمنوا. نه تنها ما آمنوا، نه تنها لم یؤمنوا. سخن این نیست که اینا ایمان نیاوردن، بلکه ما مدت ها مهلت دادیم. سخن از ما آمنوا و لم یؤمنوا اینا نیست، سخن از ما کانوا لیؤمنوا است. یعنی دیگه اینها طرز نبودن که ایمان بیارن، اینها همون هایی بودن که به انبیاشون بگفتن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعظین. به جای هم رسید و اعتزاد اقدس اله و پیغمبر اسلام علیه و سلام و علیه و سلام هم بود سلام علیه و اعزت هم ابلم تنظر هم دارونه. در چنین فضایی فهمون لقد اهلکنا القرون الاولا، قرون گذشته، لما ظلموا و جاءتهم رسلنا بالبینات و ما کانوا لیؤمنون. چون ذات اقدس اله بر صراط مستقیم کار میکند و صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، قبول نسبت به شما همینطور است. و کذلک نجزی قوم المجرمین. این اختصاصی به گذشته ندارد، حال و آینده همینطور است. هر کسی در روال عدل نباشد، آیات الهی به نصابش برسد، او همچنان بر تکذیب خود ادامه بدهد، گرفتار چنین کیفر تلخی خواهد شد. فتضاد کنید. منشه اینها هم اون طبق آیه قبلی که زوج نرد مستفین ما کانو یعملون بود، فرمود زینت ها دو قسمت، یه زینت های طبیعی و فطری و قرار دادی که ذات اقدس را قرار داد، اونه چیز خوبی. یه وقت است که روش و منش تلخ می شود زینت، این دیگه کار خدا نیست، این کار نفس اماره است، سب برد لکم انفسکم هست، کار شیطان است که زین لهم اعمالهم هست به مانند آن. خدای سبحان فرمود اون چی در عالم هست ما این رو عنوان زینت قبول کنیم، ما چیزی بی زینت قبول نکردیم. این آیات قبلا گذشت، فرمود اگر زمین خلق کردیم زمین رو مزین کردیم، الا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اگر آسمان خلق کردیم آسمان را با ستاره و اختران آفریدیم، زین نسواب دنیا به زینت من کواکب، ما یه چیزی برهنه به بی زینتی خلق نکردیم. اما همه اینها زینت های اشیاء دیگر است، یعنی اگر باغ است، اگر راغ است، بوستان است، فضای سبز است و مانند آن، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، زینت شما چیز دیگر است. مبادا کسی اشتباه بکند زینت زمین رو با زینت خودش. حالا اگر اینکه قصری ساخته شد، باغ احداث شد، نهر جاری شد، چشمه و قنات احداث شد، اون زمین مزین شد نه انسان. زینت انسان همان است که در سوره مبارکه حجرات مشخص شد که حب به ادخال ایمان مزین و زیورو بخون که در بحثه بودشته روشن شد. آسمان هم همینطور است. حالا برتر از اینه که تو ایستگاه میر رفتن اونجا ترمینال رو اندازی کردن، این تو نیست که مزین شده باشن، بالاخره تمام مزین است نه انسان. زینت انسان چیز دیگر است. این مطلب مطلب دوم اون گرایش هایی که انسان داشته باشد، بالاخره انسان باید تلاش و کوشش بکنند، این تلاش و کوشش جاذبه میطلبد. همون ما هر چه در زمین است برای شما جاذبه دار کردیم، در زمین یه سلسله جمادات است، یه سلسله نباتات است، یه سلسله حیوانات است، یه سلسله انسان ها. به هر انسانی فرمود ما این چارگو رو هم از انسان هایی که هم نوع تو هم. یا حیوان و گیاه و جمادی که هم نوع تو نیستن همه را در چشم تو زیبا جلوه دادی. برای انسان با کار بکند یا نه؟ کاری انگیزه میخواد. انسان اگر غذا نخوره نمیره، وقتی که مرد دیگه نسل حفظ نمیشه، یا اگر نکاح نکنه نه شخص باقی نمیمونه اگر غذا نخوره، و اگر نکاح نکنه نسل منقرض میشه. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله مزد کارگری این کار را لذت قرار داد، منتها یه آدم جاهل خیال میکند که او برای خوردن است و به سراغ لذت خوردن میره و در اثر پرخوری زود مریض میشه میمیره. یا انسان بیراهه فکر میکند نگاه نکاح برای لذت است، به دنبال نکاح میرود و خودش را هدر میده، در حالی که این مزد کارگریه. انسان باید زنده بمونه تا به اصابت برسه. خب زنده مودن زحمت دارد دیگه، تهیه غذا زحمت بره، تهیه اگه پوشاک نداشته باشی تو از بین میره، مسکن نداشته باشی که از بین میره، غذا نخوری که از بین میره، تهیه این هم زحمت داره. یه لذتی را ذات اقدس اله به عنوان مزد کارگری قرار داد که این لذت زحمت ها تحمل کنه، در کنارشون لذت ها هم ببره. اما این کسی خیال بکنه اون لذت ها اصل است، از غافل عقب میره. جریان نکاح هم همینطوره، اینطور نیست که خدا انسان رو برای اون لذت خلق کرده باشد، خدا انسان رو برای حفظ نفس خلق کرده. ازا فرمون نساؤکم حرثون لکم فعت و حرثکم انوشتم و قدمو لانفسکم. تو همین ازدواج تو بود اولین هدفتون داشتن فرزند صالح باشه، من که انسان که نباید منقرض بشه و باید انسان تربیت بشه، اولین هدف شما در نکاح داشتن فرزند صالح باشه. اون دو رکعت نمازی که در لیلة الزفاف گفتن بخون برای همین جهده دیگه.
خب
این خیال میکنه آدم انسان عادی که برای نکاح برای اون لذتش خلق شده. انسان که بخواد کار بکنه جاذبه میخواد. قبول هر چه در جهان هست من در چشم شما با جاذبه خاص اینا را قرار دیدم، هم جمادات را، هم گیاهان را، هم حیوانات را، هم نوعانتون را. در این مجموعه شما یه سری کارهایی انجام میدید. اگر این کارها با روال عدل و قسط بود، این همان است که ما خواستیم و ما زینت قرار دادیم و شما هم درست تشخیص دادید و راهتون را طی کردید، راه پیدا میکنید. اما اگر نه بیراه بود، این رو بدانید که دیگری در چشم شما زینت قرار داده است، کار ما نیست. و اگر ما به خودمون اسناد بدیم در بخشای کیفریست، در بخشای ابتدایی فتح هستنه که اون چه بیرون از حوزه انسانیت است یا زینت الارض است یا زینت السما، طبق اون آیت خونده شده. دو، تا انسان بدون کار برای حفظ شخص یا حفظ نوع که نمیتواند ادامه حیات بده، باید کار انجام بده. کارم زحمت داره. برای که این کار با جاذبه انجام بگیرد، ذات اقدس اعلام فرمود اون چه هست من برای شما زیبا قرار دادم که در منظر شما جاذبه داشته باشه، در بخشای چارگانه جماد و نبات و حیوان و انسان. کاری که شما انجام میدی از اون بعد قابل ارزیابی است. اگر این کار مطابق با فطرت و قسط و عدل و هم چیزی است که ما خواستیم، هم چیزی با کمال شما سازگار است، این زینت واقعی شما ما هم تکمیلش میکنیم. اگر مخالف با اون هدف بود، دیگری در چشم شما زینت جلوه داد، راهش هم ما بهتون میگیم که کی این کار کرده و درمانش هم میدیم. حالا بریم به سراغ اون زیورهای اولی. دستور مبارکه آل عمران که بحث قبلا گذشت، آیه 14 تمور زوج نل ناس حب و شهوات. این شهوت ها برای انسان زینت است. ما نمیگیم حرام است، این زینت است، این هم حلال داره هم حرام. زوج نل ناس حب و شهوات، حلال و حرامش بعد میگیم. شهوت ها هم به چهار جنس نوع تعلق میگیره، به اینکه موجودات عالم طبیعت همین شادتان، یعنی جمادات هست و نباتات هست و حیوانات هست و انسان. در باره انسان فرمود حب و شهوات من النساء و البنین، امال انسان. در باره جمادات فرمود والقناطیر المقنطرة من الذهب و الفضه. درباره حیوانات همون بر خیل المستضعفة و الانعام که مربوط به دام داریست. درباره گیاهان و کشاورزی و باغ داریم همون بر هر. پس این انواع چهارگانه برای شما زینت. حالا یه وقت هست یک کسی در همه چهار ده قلم رو کار میکنن، یه وقت هست یکی دامدار است، یکی کشاورز است، یکی معدندار است، یکی بحث های دیگر بحثه میدارد، بلاخره تقسیم کار است. همون این هست برای انسان، این ها مزینه، همه حلال و حرامش مشخص میشه. فرمود اینا عبائل را هم، این مقدمه کار هم زالکه متاع حیات دنیا. اما اون زینت راستین پیش خداست که والله عنده حسن المآب. شما بکوشید از این زیورها و زینتهایی که در چشم شما تزیین شده است بهره صحیح ببرید. اگر برابر سوره مبارکه حجرات بهره بردید، حد به علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این جمع دنیا و آخرت. اگر اونو گذاشتید کنار، نبض و کتاب الله و راه ظهورهم، همین حیات دنیا شد، این زینه به المستفین ما کانو یعملو، از اون برد را زینه لهم الشیطان و اعمالهم هست به مانندان. و قبلا هم ملاحظه فرمودید که این اولین بار از راه نفس مصوله شروع می شود. نفس مصوله چون در درون ما دشمن داخلی است و پایگاه دشمن بیرونی است. اگر عقل او را رام نکند، این گزارشگر ابلیسه، چون در درون ما می فهمه ما چی خوشمون میاد چی بدمون میاد. این شأن نفس میشه مزدور ابلیس. به او خبر میده که فلان شخص را از این راه میشه خرید داد، حالا یا با تاییدیه تکریم است، یا با رشوه است، یا با نامحرم است، یا با مقام است. بالاخره این شخص از چه راه قبضی خرید میخوره؟ این که پایگاه داخلی دشمن است و دشمن درونی ماست به نام نفس متولده، گزارش میده به ابلیس. ابلیس هم که همه چیز رو بلد، به وسیله همین دشمن داخلی نفس متولده کاری میکند که یه زشت را به شما زیبا نشون بده و زیبا را به شما زشت نشون بده. مثلا یه تابلوسازی که گرفتار دغل و خیانت است، اگر تمام اون زبالها را پشت این تابلو پنهان کنه، با سریش و اینها ببنده، یه زرورق روش بگذاره، به تابلوی زرگی نشون بده، چنین کار رو میگن تسلیم، یعنی باطنش فاسد است، ظاهرش صالح است، نظیر تبلیغ، با تبلیغ فرق میکنه. اون زبالها را به نام این زرورق به خورد خریدار میده، خریدارم باور میکند، این رو میگرد، مصرف بکند، دفتا ببیند افتاد توی زباله. این کار قبل از اینکه نفس به مقام امارتون به سو برسه، نفس اماره به سو بعد از مرتبه نفس مصدر است. برادران یوسف سلام الله علیه این معنا برشون جاذبه داشت، پیش از یعقوب موجه باشن، یک خود لکن و شوهری کن و تکونو من بعدی قومن سالی. پیش پدر موجه بودن، محبت پدر رو به خود احساس دادن، اینا پیشون جاذبه داشت. کشتن برادر یا چاه انداختن برادر به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکند، با این وسیله ما میتوانیم به مقصد برسیم، بعدا توبه میکنیم، اینه یه زباله هایی بود که پشت این تابلو پنهان شده. اونی که زرورق است و روی این تابلو قرار گرفته، اینی که مثل یک دو لکن وچ باری کن، پیش پدر مقرب میشین. اون چه برای اینها جاذبه داشت و زینت بود، همین یک دو لکن وچ باری کن بود. اون زباله ها را که برادر کشی و اینها پشت این زرورق پنهان کردن، به دست به این کار زدن، برو به شاه انداختن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه همون سر ولد لکم انفسکم امرن، این نفس مسوله اون درونکاوی ماهرانی که دارد، رو اون روانشناسی درونی و ماهرانی که دارد، اون زشترین کار را پشت قرار داد، یه زرورقی رو روی اون کشید، زشت را زیبا نشون داد، زیبا را زشت نشون داد، به خوردتون داد، افتید، افتادید تو مسئله زباله، تو کردی کاری که نباید میکردی. بار دوم که اون برادر به اون وضع در آمد، باز اونا خودشون بعد اعتراف کردن، سر ولد لنا انفسنا، یا بیشتر باره که از یعقوب همون سر ولد لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل، مشابه اون در کار سامری که گفت سب بلد لی نفسی. خب جاه طلبی به جایی میرسد که انسان گوساله را میگوید خدا. بشر اگر در مسیر توحید و رهبری انبیاء علیهم السلام قرار نگیرد، هر چه بگویی از این بشر برمیاد. تو بحثای جریان اسرائیلی ها گذشت، این که نزاد عقدس اله مسیر و شریک دارد به استکن استخشه دیگه خدای سلحان مانند ندارد، چه سردی که بارا ترجو کسی خرد بشود، علم محضر، قدرت محضر، حسدی محضر. گوساله هم تازه گاز در کودنی در برمسر است، میگن این کودنتر از بغر است، عب لدو من البغر من السو، این از امثال عرب است. تازه گاوش اینش رسد به گوساله، تازه سرامی که گوساله به مجسمه گوساله، گوساله حقیقی که نبود، اون اخرج لهم اجلا جسدن له خوار، نه اجلا له خوار، گوساله حقیقی که نبود. خب مجسمه به سرامیک و دستساز گوساله بود. گوساله زنده چه اثر داره که آره گوساله سرامیکی بود. گاب چقدر میفهمه گوساله بفهمه. همین اسرائیلی ها با تصویر سامری همین سرامیک دسته رو گفتن الله، ادعا هم پذیرفتن. قالوا هذا الهكم و اله موسى. این چه نیست که اگه مردم رو رها کنید خود به خود چیز بفهمن. همین یهودی ها، همین اسرائیلی ها. الان هم شما وقتی به ژاپن برید اونا در صنایع ازگری خیلی پیشرفت کردن. تو مسائل اقتصاد هم که میدونید خیلی قدرت قوی هستن، اما تو معارف و عقاید اینه خیلی تنکن، خیلی خرافاتی هم هنوز به دنبال خارجی هم، هنوز به دنبال نخود چی هم که نخود ای پیزن ای پیمن ای شاید نخود بگیر ای شاید فال بگیر، هنوز به دنبال بزبارستی هم. الیوم تو بخشای از چین این طوره، تو بخشای از ژاپن این طوره. اینه که انسان باید قدر انبیاء و اولیاء رو بدونه، به قدر این ذوات مقدس رو بدونه که اینها ما رو به جاهای برتر رسونده. اینا رو ول کنی همین رو در میاد. نه اینکه حالا این مال گذشته باشه، الجام هم همون طوره. این ژاپنی حالا که بدتر از اسرائیلی ها ویروس نبودن مثل این هم دیگه. شما بینید عقیده اونا چیه، بت‌پرستی ها اینا چیه. الان هم بسیار مردم چین در برابر این بت‌ها در خضوع میکنن. آقا 1400 سال قبل بت میپرستیدن حسابی، اما الیوم چرا؟ اینطور نیست که هر کسی صنعت درازی ترقی ها که ریاضی داره تو معارف و حکمت و کلام هم ترقی کرده باشد. اینطور نیست. فرمود به این که سبرت این نفسی، این نفس مصوره این جاه طلبی رو پیش من زینت دیگه بدار. من این کارو کردم. وقتی انسان افتاد به پشت این ذرورت یعنی اون زباله، بعد به اسارت نفس در میآید. از اون به بعد به ما او برده و نفسی اندن نفسه و اموارتون بسو. از اون بعد دیگه آل من آمدن نصیحت میکنن. چون وقتی اسیر شد تحت اختیار امیر دیگه، اول تصویل بهانه است، توجیه است که این کار بد نیست، این کار خوب است، طبقه خوبی دارد، خودش یه خرید میده یا خرید دیگران میخوره، بالاخره انجام میده. تمام اینها میفته تو محدوده تزارگه زوج المصطفین ما کانو یعملون. ذات اقدس اله هرگز چنین چیزی را ابتداعا به خود اسناد نمیده. بعد وقتی فساد دامنگیرشون شد و تجراها را ادامه دادن، این وقت ما تزارگه زجن نابه کل عمله هم را ماننده آن. دیگه حالا بعضی از امور را ذات اقدس اله به عنوان تزیین کیفری نه ابتدایی بر اونها زینت نشون میدن که زوج مستفین ما کان یعملون. بعد کما سنت ما نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر است، به کذالک نجد القوم المجرمین. ثم جعلناکم خلائف الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. که اون کبرا رو یه مقداری کوچکتر و ریستر کردن. فبودن کذالک نجد القوم المجرمین یعنی با شما دارم سخن میگم. شما بالاخره یه روزی تحت ذلت بودید، حالا عزیز شدید، به جای ظالمی نشستید. اگر شما هم مثل اونها باشید، ظالم شده باشید، بعد از اینکه بینات به نصاب خود رسیده باشد و ایمان نیاورید به بعد به ما کانون یؤمنو برسید، گرفتار همین کیفر تر خواهید شد. ما این کار کردیم در نظر کیفت عملو در جریان است. موسی سلام الله علیه هم اونطوری دستور مبارکه اعراب قبلا گذشت، وجود مبارک است که موسی هم به اونها همین مطلب رو فرمود. فرمود به اینکه خداوند شما را به جای آل فرعون میشد، ببینی شما چه میکنید. آیه 129 سوره اعراف این بود: قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فرائنه را میبرد، شما را به جای اونها می نشاند، ببیند شما چه میکنید. پس اون اصل کلی ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا همچنان حاکم است. مطلب دیگر است که مشرکان حجاز با یهودی ها اینا اعدا عدو به اسلام مسلمین بودند. در آیه مشرکین حجاز هم مانند که بت‌پرستان هم دیگر مصرفین خب همونهایی که اسراف میکنن در مسائل دینی، متعدیان هم دیگه، کسانی که از وظیفه شرعیشون اسراف میکنن، از حدود الهی تعدی میکنن، چه در مسائل عقیده، چه در مسائل عمل، چه در مسائل اقتصاد، چه در مسائل سیاست، چه در مسائل دیگه. فرمود مشکل اینها دو چیزه، یکی این که برشون جا نیفتاد که حرفا حرفا وحیه و حرف خدا و سر پیغمبر نیست، یکی این که برشون ثابت نشد که اینها حق است در آیت قضیه، لذا به پیغمبر پیشنهاد دادن که یک کتاب دیگر بیار یا اینا رو عوض بکن. این که میگن یه کتاب دیگر بیار یا عوض بکن، این دو تا مشکل دو به همراه داره. یکی این که خیال بکنن تغییر و تبدیل به دست پیغمبره، در حالی که وحی از دنبار که پیغمبر رسول خدا. دوم این که خیال بکنن اینا اندیشه های عادی است و میشه جا و جا کرد. و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا، همون هایی که در آیه 7 ان الذین لا یرجون لقاءنا بحثش گذشت، همون هایی که در آیه 11 فروف نظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیان یعمهون، همون گروه اینجا هم میگن که مشکل اساسی اینها انکار قیامت است. تأثیر یاد مرگ و برزخ و قیامت در تسبیت و تذکیه او بسیار واضحه، وگرنه مشرکان حجاز واجب الوجود را قبول داشتن، موحدن بودن، توحید خالقی را قبول داشتن که خالق سماوات و ارض خداست لا شریک له، مدیر کل بودن و رب الارباب بودن و رب العالمین بودن خدا را قبول داشتن که لا شریک له. تو مقطع چهارم به بعد مشکل داشتن، ارباب متفرقه قادر بودن ربوبیت جزئی نپذیرفتن و مانند، چون ربوبیت جزئی نپذیرفتند بسا الله را عبادت نمی کردن، به سراغ بت ها می رفتن که اونا را عبادت کردن. جریان معاد را هم اصلا معتقد نبودن. در این بخش ملاحظه فرمید حداقل سه بار سخن از انکار معاد به میان آمده و مسئله تلاوت آیات چون مهم بود، اول این به ازا تطلا علیهم آیاتنا را ذکر فرمود که در این ظرف اونایی که لایق جون لقا انا دو تا پیشنهاد دادن، گفتن قال الذين لا يرجون لقاءنا که به قرآن غیر هزا او بدل بود، یا اصلا به کتاب دیگر بیاد، یا اگر همین است محتواش عوض بکن. اینا داستان رستم و اسفندیار و قصص و حکایات عرب و عجم و این چیزا میخواستن، یه معارف توحیدی که نمیتنبیدن. اینا تعجب میکردن که پیغمبر علیه و علا آمی آلاف و سنه آمده و میگه لا اله الا الله تفله، این تعجب کرده بکن اجعل الالهت اله هم راه نهادار شون اجا. خدا هم میفرمون ازا ذکرن له وحده هش مرزد قلوب الذین لا یؤمنون، اما به ازاد و جرم لذیر من دونی ازا هم یستک شده. اگر سخن از توحید باشه اینا مشکل میشن میرن کرد، اگر سخن از غیر توحید باشه شاداب و بانشاده. اینا گفتن یا یک کتاب دیگر بیار، یا اگر همین از محتوا شعر از بکن. معناش اینه که تغییر و تبدیل به دست توصیه، اینا هم حق نیست اینا رو عوض بکن. دو پاسخی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد به هر دو جهت باید برگردد، برای دو چیزه، یه جامعه مشترکی دارد و اینه که این مطالب نباشه، حالا یا اصلا این کتاب رو بردار، نه یه وقت از این کتاب رو بردار کتاب دیگر بیار، یا اگر این کتاب است دار فتوکپیش عوض بکن. جامعه مشترکشون اینه که دست از این مبانی بردار، لذا در جواب به اون جامعه مشترک میپردازد، دوتا جواب نمیدهد راجع به این بخش. جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوتاست، یکی این که اینا حق تغییر پذیر نیست، این که به دست من نیست. اما اینها که گفتن
ائت به قرآن غیر هذا و بدله، جامع مشترکش اینه که این معارف و این اصول ارزشی رو بردار، حالا یا کتاب دیگر میاری یا همین ها بود میداری تحریف بکن، تغییر بده. در جواب وجود معارف پیغمبر صلی الله علیه و سلم معمول شد اینچنین بگوید: قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. میکنین تو میاد از بخونم مگه حرف منه؟ این وحی الهی به حقم هست، این از تبو الا ما یوه الهی. من اگر کمترین رخل تصرف بکنم عذاب الهی دارم گیری من میشه. اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قبلا هم مشابه این دستوی بارکی ها انعام گذشت، اینایی که میگن وجدتو که اهلا للعباده، وجدتو که اهلا للمحبه، یعنی ذات مقدس اهل بیت علیه السلام، کسانی که به مقام وجدتو که اهلا للمحبه هستن، خوفا من النار و شوقا الی الجنه را یقینا دارا هستن. چون کسی که مرحله بالا رسید، مراحل نازل و وسطا را یقینا دارا هستن. اونا که در مرتبه خوف هم من النار خدا را عبادت میکنن یا شوق الی الجنه خدا را عبادت میکنن، به مرتبه وجد و اهل الارواد نمیرسن. لذا منافاتی ندارد که در سخنان اهل علیه السلام در عین حال که وجد و اهل الارواد و مانم که البقره هست، مراحل نازل وستار همچون دارا هستن بازگو کنن برای تعلیم دیگران. فرمود اینی اخاف ند اصیت ربی عذاب یوم عظیم. بعد میفهمد به این که قول لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. اگر خدا نمیخواست و میخواست اینا نباشه یه تغییر پذیر باشه، خب من که اینا تلاوت میکردم با شما، میدونید من درس نخوندم، امیم، مکتب نرفتم، تا 40 سال هم که پیش شما بودم خطی ننوشتم، جای درس نخوندم، کتابی ننوشتم. او به من گفت بگو من دارم میگم، و معارف هم او ادراک کرده است، اعلام کرده است، تعلیم کرده است، او معلم شماست، من تاویم و او معلم. لو شاء الله که نباشد، اگر خدا میخواست که وحی نباشه، قرآن نباشه، دین نباشه، خب من که چیز تلاوت میکردم من شما؟ لو شاء الله که نباشد ما تلاوته علیکم، کار من که تلاوت است حاصل نمیشد. ولا ادراکم ولا اعلمکم ولا افهمکم الله به. او ادرا نمیکرد، او افهام نمیکرد، او تعلیم نمیکرد که این فاعل ادرا میشه خدا. نه او مدری بود نه من تابی، تو کار به دست او. من اگر کمپین دخل تصرف بخوام کنم عذاب علیم هست. اگر کمپین دخل تصرف بخوام یعنی چه بکنم؟ یه چیزی رو که نبود رو بگم بود، یه چیزی که بود بگم نبود، این میشه تقبل. که همون لو تقبل علینا بعض العقابیر لأخذنا منهم بالیمین ثم بدرتنا من الرفيق ومنكم من اهل عنه بهاجر. این درباره آل فرعون است. اونها برشون معجزه بود، تو وجود بارکه است موسی کریم معجزه را آورد، با عصا و ید بیضا و آیات بینات را آورد. اونا بعدشون دیگه واقعا روشن شد که معجزه است، سحر نیست. خدا فرمود اینا فهمیدن اینا معجزه است، جهد و بیام و از بیغرت انحس بکن. چنین که موسی کریم سلام الله علیه هم شخص فرام گفت بود که قد علمت ما انزل ها اولا الا رب السماوات. فرمود تو میدونی که اینها فرق و معجزه از طرف من نیست. اما ولایت انبیاء اولیاء الهی معنیش نیست که اینا هر کار بکنن به اذن الله بکنن بیره. ما کار رسول هم یه اتیبایت الا به اذن الله. حجود مبارک هست مسیح این کلمه را ترجیبند گونه مکرر ذکر کرد. ذات اقدس اله فرمود استحی الموتا به اذنی، تنفخو فیه فیکون تکون طیرا به اذنی، تبرئ الاکمه والابرص به اذنی. و اونها را با خبر بکنی که چی در خونها ذخیره کردن به اذنی. این به اذنی به اذنی هر کی بند کنه به دنبال همه معجزات عیسی پیامبری هست. اونم که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم معروف بود که ما کان رسولان یعطی راک الا بیزن الله. و خدای سبحانم در سوره هفتاد همون به این که اگر این کمی بخواهد بدون اذن ما اضافه بکند زیاد بکند گرفتار عذاب عظیم خواهد شد. بنابراین ولایت اینها در تحت تدبیر ذات اقدس اله است. حالا این رو شما خوب تعقل کنید در باره جمهوری اسلامی که نظام اسلامی شکلش جمهوریست، محتواش اسلامیت است. این دو پیام از این آیه به خوبی در میاد. این در تدوین قانون اساسی اون مرز خبرگان قانون اساسی یعنی سال 58 اینها مسلم شده اونجا این حرفان شده نه یعنی 22 سال قبل که قرآن کریم ساختار حکومت و جمهوری تنظیم کرده. نقش مردم چیه؟ محتوا چیه؟ مردم چی رو میپذیرن و چی رو تأسیس میکنن؟ آیا امور رو که در جامعه به عنوان قوانین مطرح است برخواسته از آرای مردم است یا مردم قانون الهی را میپذیرن؟ آیا اون چیزی که رهبر مردم است وکیل مردم است یا والی است که مردم تولی کردن؟ آیا توکیل کردن رهبر را یا تولی کردن؟ وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعتماد به این که من سال تقریبا یه اربعینی امتحان دادم تو غارتگری های شما صادق ترین مرد من بودم، امین ترین مرد من بودم، در قحطی و گرانی امین ترین مرد من بودم، تو مسائل خانوادگی امین ترین مرد من بودم. دیدید که من دایی هم نداشتم، مسجد هم کنار رفتم. خب وضع من رو میبینید، سابقه من رو میبینید، ظاهره من رو میبینید، آنچه را هم که آوردم میبینید. لقد لرست و فیکم عمرم، من یه عمر امتحان دادم. مگر شما اندیشمند نیستید که بپذیرید حرف من را؟ حرف من حرفیست که میگم خدا اینچنین گفته. بنابراین نقش جمهور در تولی دین است نه در توکیل دین. با فرق مردم سالاری دینی و غیر دینی از این آیه باید مفهوم روشن بشه. شاید والحمدلله.